در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم، و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه، و من هوای تو را دارم. سلام خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم این فرصت نصیبمون شد تا لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم و همراه شما. باید عرض بکنم هفته گذشته به دلیل اینکه مصادف شد با تعطیلات عید سعید فطر نتونستیم خدمتون باشیم، و امروز برنامه سمت خدا با حضور آجای رنج بر تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت آجای رنج بر، انشاءالله کارشون خوبه.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با نام خدا شروع کنیم. خدایی که هر کس با او پیوند خورد و با او پیوست پاک شد، زلال شد، شفاف شد، درست مثل آب گلالودی که وقتی به دریا می پیونده وصل میشه، متصل میشه، پاک میشه، زلال میشه، شفاف میشه. به قول مولانا میگفت آب بد را چیست درمان، باز در جیهون شدن. آبی که بد شده، فاسد شده، ضایع شده، خراب شده، آلوده شده، درمانش اینه که دوباره برگرده به آغوش همون جایی که بود، به دریا، زلال میشه، پاک میشه. آب بد را چیست درمان، باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان، باز دیدن روی یار. اگر کسی خلق و خوی بدی داره، اخلاق خوشی نداره، اگر بخواد اصلاح بشه، ساخته بشه، اون حال و حالت فطری اولیه خودش پیدا بکنه، باید به جلوه الهی برسه، به جمال الهی برسه، به یاد خدا باشه، با خدا یک سر و سری ربط و رابطه پیدا بکنه که انشالله در ماهی که گذشت برای همه ما اتفاق افتاده باشه. و همینجا سلام عرض میکنم و تبریکم عرض میکنم به مردم بسیار خوب و شریفی که همبار مشتاق شنیدن کلام و کلمات عرشی و آسمانی امیر المؤمنینن، تا با اون کلمات آرام بشند و انشالله آرامشی پیدا کنید.
سلامت باشید. خیلی ممنون، سپاسگزارم حاجی رنج بر. یاد رمضان به خیر، چقدر زود دلتنگ شدیم. یاد سحرها و سحریاش، یاد غروبها و افطاریاش، یاد روزها و روزهاش. حالا که حریر نازک رمضان رو از روی دلامون برداشتیم و ترمه شوال پوشیدیم، دلمون میخواد که هر روز مهمون خدا باشیم. این حالات خوش معنویمون استمرار داشته باشه. شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاد که چی کار میشه کرد واقعا که هر روز مهمون خدا باشیم، چی کار کنیم مثلا خدا رو هر روز مهمون دلامون بکنیم. این سوالیه که شاید بد نباشه تو در برنامه امروز و قبل از اینکه به کلام نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام بپردازیم از جای رنج بر بپرسم.
ببینید این لامپ ها کی به نور میرسن، کی به روشنایی میرسن؟ وقتی که اول ساخته بشن، یعنی لامپ بشن دیگه، و بعد هم بچرخند بگردن حرکت کنن، اونم در جایگاه خودش، در جایی که باید، نه هر جا. شما یه لامپ دست بگیر صبح تا شب بچرخون بگرد تا قیام قیامت هم بچرخونی روشن بشه. ولی اگه تو جایگاه خودش بچرخه، درست هم بچرخه، درست جا بیفته، این وقتی چرخید 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 تا آخر رفت، در آخر بهش نور میدن، روشنایی میدن. ولی همین لامپ کافیه یه حرکت معکوس داشته باشه، یه حرکت خلاف داشته باشه،
باز روشن شده
سریع از دست میده و خاموش میشه. ماه مبارک رمضان یک همچین فرصتی بود، فرصت خودسازی بود، فرصت حرکت بود، سیر بود، سلوک بود، که اگر ما این حرکت و سیر توی همه ماها داشته باشیم، همون حال و هوا رو خواهیم داشت، همون نورانیت رو خواهیم داشت. ولی کافیه یه خطا بکنی، کافیه طرف یه چشم چرانی بکنه، کافیه یه غیبت بکنه، کافیه یه دروغ بگه، سریع اون حال و هواه میره، اون صفحه و معنویته میره. مگر اینکه سریع برگرده، مثل همون لامپه، اگه سریع برگرده به چرخه، دوباره اون نورانیته میاد. ولی شیطان متاسفانه میاد وسط، میگه ده اون صفا رفت دیگه، اون نورانیت رفت دیگه، اون سحر ها رفت دیگه، اون حال هوا ها رفت، آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، و هی انسان ها معکوس میچرخونه تا جایی که شل میشه و جدا میکنه. اینه که قرآن میگه، میگه اولیاء خدا هم خطا میکنه، حتی اولیاء خدا لغزش در کارشون است. ولی اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیاطین میاند و یه رابطه یه ارتباطی با اینا برقرار میکنن، یه تماس برقرار میکنن، تذکر و اینا زودی به خودشون میان، زود توبه میکنن، زود استغفار میکنن و در نتیجه اون نورانیت از دست رفته رو به دست میارن. لذا خیلی باید افراد مواظب باشن اگه خطایی کردن ناامید نشن. اصلا ان الله یحب التوابین، خدا توابین دوست داره. توابین این کی زیاد توبه میکنه؟ کسی که زیاد خطا میکنه، چشم چرونی کرد سری پشیمون میشه توبه میکنه، غیبت میکنه سری میگه غلط کردم اشتباه کردم، هی خطا میکنه، میگه خدا اینا رو خیلی دوست داره، اینه که هی میفتن و بلند میشن، بالاخره اینا را میفتن، مثل بچه ها دیدید میخورن زمین بلند میشن، میخورن زمین بلند میشن، آخرش حرکت میکنن میدون. ما هم اینطوریم انشالله. این صفا و نورانیتی در ماه مبارک رمضان داشتیم، در همه ماها داشته باشیم
انشالله. خیلی خوب، بریم سراغ نهج البلاغه و این عبارات بسیار نورانی، عباراتی که اگر باش مأنوس باشیم ما رو میرسونه به اونجایی که باید برسیم. امیرالمؤمنین صراط مستقیمه و راهو داره به همون نشون میده. خطبه 87 نهج البلاغه رو داریم مرور میکنیم، هرچی الان در بعضی از نسخ خطبه 86 به دو فرازش رسیدیم، یکی معرفی بهترین بندگان خدا با بیان امیرالمؤمنین و دیگری وصف یکی از زشت‌ترین انسان‌ها، اونهایی که عالم نیستن ولی خودشون رو عالم جلوه میدن و دام پهن میکنن برای مردم. رسیدیم به این فراز که لا یعرف با باب الهدى فیتبعه. من خواهش میکنم از دوستان عزیز بینندمون اگر امکانش هست کتاب شریف نهج البلاغه دم دستشون هست بیارن و با این عبارات مأنوس بشن، بشینن نگاه بکنن و انشالله جای رنج بر شهر میدن. لا یعرف باب الهدى فیتبعه، راه هدایت رو نمیشناسه که از همون مسیر بره. ولا باب العمى فیصد عن، باب گمراهی رو هم نمیشناسه که از اون راه نره و پرهیز بکنه.
ببینید ماشینا توی شب در صورت هدایت میشن، یعنی راه رو پیدا میکنن و در جاده قرار میگیرن و هدایت میشن که چراغ داشته باشن. ماشینی که چراغ نداره محاله بتونه راه رو پیدا بکنه، هدایت بشه. توی زندگی ماشینی توی این دنیای شب هم همینطوره. کسانی میتونن راه رو پیدا بکنن، هدایت بشن که نور داشته باشن. گفتیم العلم و نور، علم نوره، معرفت نوره. کسی که اهل معرفت نباشه، نورانیتی نداشته باشه، این مال هدایت بشه. ولو کتاب هدایت که قرآنه بخونه، صبح تا شب، شب تا صبح بخونه. چون قرآن مثل شبرنگه، شبرنگ تو جاده در شب وقتی جاده رو به شما نشون میده که یک نوری از شما ببینه، یک نورانیتی ببینه، بعد میگه خیلی خوب از این طرف، از اون طرف. اینه که میگه هدن للمتقین، قرآن هدایت میکنه، اما کیا؟ متقین یعنی کسانی که تقوا دارن. چرا تقوا؟ چون تقوا به آدم نورانیت میده. یه جا میگه هدن للناس، ولی کدوم مردم؟ مردمی که تقوا دارن. این نقیض اون نمیشه. ما مردمی رو هدایت میکنیم که تقوا داشته باشه.
یعنی من که بی تقوا باشم قرآن
که اصلا قرآنش کد کتاب کاری براش نداره. شبرنگه. نه بخون از شما بخون که اون خیلی هم میخونن، صبح و شب میخونن، با آواز خوشم میخونن، الهان خوشی هم دارن، نغمات خوشی هم دارن. ولی قرآن اینا رو هدایت نمیکنه. تو باید نورانیت داشته باشی. گفتم اسمش شبرنگه است.
نورانیت از کجا باید بیاد؟
یه نورانیتی خدا مختصر به شما داده به نام فطرت. اگر بر اساس اون فطرت حرکت بکنی یه نوری در شما پدید میاره. بعد شما وقتی قرآن باز میکنی قرآن شما رو هدایت میکنه. ببین خیلی ها بین آیه که میرسن انا نستنسخ، انا کاتبون، ما نسخه برداری میکنیم، ما مینویسیم، هزاران بارم من و شما خوندیم.
انگار نه انگار،
انگار نه انگار. ولی اگه کسی یه نورانیتی داشته باشه وقتی این بخونه دیگه حواسش رو جمع میکنه.
دیگه وقتی بشنم مثلا علم یعلم بان الله یرا خودش رو جمع
کنه. همون این نانستنسخ رو بگم، اگر این نانستنسخ طرف بفهمه دیگه سیستم اداری ما این نیست. الان تو سیستم اداری ما متاسفانه خیلی خانم ها مرز رو رعایت نمی کنن، خیلی آقایون مرز رو رعایت نمی کنن. محرم و نامحرم صبح تا شب با هم اختلاط میگن، میخندن، هیچ حدود رو گاهی رعایت نمیکنن. چرا؟ انان استنسخ هم خونده هدایت نگرفته. در که اگر هدایت میگرفت تمام بود، خودشو جمع جور میکرد. انان استنسخ یعنی چی؟ ما نسخه برداری میکنیم، یعنی هر کاری که شما میکنید یه کپی برمیداریم فردو میذاریم جلو خودت، اقرأ کتابه، مال خودته، کپی برابر اصله. کی نسخه برداری میکنه؟ خدا؟ نه، مگه خدا بیکاره؟ اصلا خدا یه نفره، میگه انا ما، نه ما نسخه برداری میکنیم. یعنی خانم آقا تو این اتاق که هستی این در داره نسخه برداری میکنه، دیوار داره ثبت میکنه، این خودکاری که لای انگشتاته داره ثبت میکنه، میز مقابل داره ثبت میکنه، صندلی که روش نشستی داره ثبت میکنه. انا نستنسخ. جالب آقای شریعتی، علم امروز به این رسید. من نمیگم امام صادق گفت که خیلی ها یه خورده بیتوجهی کنن، متاسفانه علم رسیده. علم میگم چون خیلی وقتی میگه علم میگه لب و لوچشون آب را میفته. علم گفته. آره امروز علم گفته. خب کسی که پنان هستن سخ رو بخونه و این هدایت رو بگیره اینجوری زندگی میکنه، اینجوری رفتار میکنه؟ نه. ولی امیرالمومنین میگه یادتون باشه کسی میتونه از این هدایت ها استفاده بکنه که معرفت داشته باشه، علم داشته باشه، نورانیت داشته باشه. این نورانیت با ادعا به دست نمیاد. من عالمم، من دانشمندم. نه، خیلی خودشون عالم میدن، عالم نیستن. عالم کسیست که نور داره. نور کی داره؟ کسی که پارو نفس و نفسانیت چورشته باشه، کسی که دور خدا چرخیده باشه، گشته باشه مثل هیلام تو جای خودش قرار گرفته باشه. لذا اگر کسی اون نورانیت رو نداشته باشه محاله، هیچی اونو هدایت نمکنه.
اتفاقی کسی ها جا میشه فضیل عیاض،
چون یه جایی بر طبق فطرتش رفت، این فطرته نورانیتی درش ایجاد کرد، مثل زغالیه که زیر خاکستر بوده، یه بادی اومده خاکسترا رفته کنار، شعله خودشو نمایون کرد.
یعنی برمیگرده به گذشتهش؟
تو گذشته هر کسی شما دیدید در آینده تغییر وضعیت داد به جهت این است که یک جایی بر اساس فطرتش رفت، یه نورانیتی پیدا که منطقه خطا که گناه که یه خاکستر نشست روش آمد بالا. ولی گاهی یه توفانی میاد، یه بادی میاد که خاکستره میره کنار، شعله خودش نشون میده، اون نوره خودش نشون میده، میخوره به این آیهی که شنید از دیوار میاد پایین. همین هدایتش میکنه، مثلا همه چیز آدم هدایت میکنه، به شرط اون نوره باشه. همین رنج و مصیبتی که اینقدر تو زندگی برای ما طاقت فرساس، اگر ما معرفت داشتیم این رنج دستمایه لذت ما میشد. اصلا رنج آمده که ما لذت ببریم، اصلا ریشه لذت رنجه. ببین شما یک ساعت میدوی، بعد چند دقیقه میستی، از این ایستادن لذت میبری. چرا؟ چون رنج دویدن رو تحمل کردی. تو اتوبوس واحد یک ساعت ایستادی دستم آویز گرفتی، بعد یه صندلی خالی میشه میشینی 5 دقیقه راحت میشی، لذت میبری.
یه دول میشستی خونه زدر میبری.
چرا؟ چون رنج ایستادن داشتی. جالبه اینو به شما بگم، یکی از این کارشناسا میگفت، مشاورین میگفت، میگفت که یه وقتی تو محله ما یه کسی بود، جالبه، یه خونه داشت 20 متری. حالا شما تصور کنید خونه 20 متر باشه. این خونه 20 متری خودی زندگی میکرد، خانومش زندگی میکرد با 5 تا بچه. بعد این خونم اجاره ای بود، خود این بابام بیکار بود. میگه هر روز غروب که میشد یه قفس داشت، این قفس دو تا بلبل بود، میمد آویز میکرد در این خونه. یه کرسی هم میزد مینشست، تمام تعجبش هم به این بود و میخند با این حرف بزن. یه وقت من بهش گفتم مگه خونه تو 20 متری فوت شد؟ گفتم من 7 نفر توی خونه زندگی نمیکنم. مگه مستعجل تو نیستی؟ مگه بیکار نیستی؟ گفت بیکارم، ولی یک ماه دیگه قراره یک کاری پیدا کنم. میگه بهش گفتم چرا شادی، چرا شنگولی، من چند برابر تو دارم، این شادی تو رو ندارم. تو ناراحت نیستی؟ گفت چرا، تو امروز ناراحتم. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم، چرا این دوتا بلبله امروز تو لکن نروخ. پیش گفتم این خوشی، این شادی رو از کجا آوردی تو؟ گفت شما گذاشته، منو نمیدونم، من زندان بودم چندین سال، این بچه های من آواره بودن، هر کسی توی خانواده ای داشت نگهداریشون میکرد، تازه از زندان اومدم، الان کنار زن و بچه من زورای سفره پارچه‌ای میندازیم، یه آبی نون خشکی میزنیم تو آب میخوریم، لذتی میبرم. این لذته چرا؟ چون قبلا زندان بودم، چون قبلا جدا بوده، یه رنج عظیمی داشت، از رنج بالاتر آمده به رنج. پس ریشه لذت ها رنج ها هستن. ولی کی اینو میفهمه؟ کسی که معرفت داشته باشه، کسی که آگاهی داشته باشه. خیلی پدر مادرها میگن ما رنج کشیدیم، نمیخوایم بچه‌مون دیگه رنج بکشه. شما دارید لذت از اینا میگیرید.
اشتباه میکنم.
قطعا اینا لذتی از زندگی نخواهند بود، چون خدا لذت رو تو دل رنج گذاشته. شما به اندازه ای که رنج ببری لذت میبری. بچه هاتون رنج لذتی بار بیارید، نه لذت رنجی. این دستور قرآنه. رنج لذتی یعنی این که بذارید رنجی بکشن، بذارید بشینن مطالعه بکنن، کار بکنن، بعدش من یه ساعت تلویزیون ببینن، بعدش بدارم چای بخورید، نسکافه بخورید. اول رنج بعد لذت، نه اول لذت بعد رنج. اینا بچه هاتون دقیقی نودی میشن، تلویزیونش میبینه، آجیلش میخوره، اختلاطش میکنه، آخر شب حاضر یک ساعت مطالعه بکنه، نمیکنه، تلمبارش میکنه. این شگرد قرآنه. این معل عسر یسرا، خدا اول عسر میده بعد یسر میده، یعنی عسر یسری بار میاره، نه یسر عسری. سختی راحتیه، نه راحتی سختی. بذارید بچه هاتون سختی ببینن، رنج ببرن، به لذت میرسن. پس ببینید اگه کسی معرفت داشته باشه، وقتی به رنج میرسه کیف میکنه، چون این مقدمه و زمینه است. خب لا یعرف و باب الهدا فیتبعه.
خیلی خوب.
ولا باب الاما فیصده. الان چون طولانی شده میخواید
پخش کنیم، یکی میان برنامه ببینیم، حالا هوایی عوض کنیم، برگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا را با بخش بعدی گفتگومون با حاجی رنجبر همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم. بفرم صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خدا کنه این معرفت رو داشته باشیم وقتی که این فرازهای ناب رو میبینیم و میشنویم و حتی به دلمون میشینه، بتونیم تو زندگیمون به کار بگیریم و بهشون عمل بکنیم. خدا کنه که توفیق عمل کردن به دانسته هامون رو داشته باشیم انشاءالله. بله، رسیدیم به این عبارت که گفتیم این شخص راه هدایت رو نمیشناسه که از اون سو بره، و جالبه که راه خطا و گمراهی رو هم نمیدونه که از اون بپرهیزه. ولا باب العمى فیصد عن،
جالبه. قاعدتا باید بگه که باب گمراهی نمیدونه، چون نقطه مقابل هدایت گمراهیه، ولی میگه اما در کوری هم نمیدونه که رو خودش ببنده، نمیدونه کوری چیه. علتش اینه که ریشه گمراهی کوریه، چون آدم کور گمراه میشه، چون نمیبینه راه رو گم میکنه دیگه. میگه اینجور آدم ها کوره، کوریشون هم تشخیص نمیده. تو همه چیزم کورن ها، فکر نکنید فقط تو معنویات، من تو همه چیز کور، یعنی حتی تو تربیت بچهش هم کوره، نمیدونه این بچه چون تربیت اصلا نمیدونه با این بچهش حرف بزنه. میگه 10 بار بهت گفتم این کار نکن کرد. میدونی 10 بار گفتم یعنی چی؟ پیامدش چیه؟ تحقیر خودشه، یعنی حرف ما ارزش نداره، یعنی خودش داره رسماً بی ارزشی حرف خودش اعلام میکنه و در تلقینم به بچهش میکنه که ببین 10 بار گفتم اثر نداشت. اون میگه خود چرا 10 بار؟ 20 بار بکنه. پس کسی که 10 بار گفت میتونه 20 بار هم بگه، در حالی که اگر کور نبود 1 بار میگفت، قاطعانه میگفت، تربیت میشد بچه. پدر مادر فقط باید 1 بار بگن ولی قاطعانه بگن، یا فرصت بدن یا فرصت بخوان. به بچهش بگه که تلویزیون رو کی خاموش بکن، یا خودش بگه نیم ساعت دیگه خاموش کن، یا اون بگه نیم ساعت دیگه خاموش کن، ولی رأس نیم ساعت که شد بیاد. اگه خاموش نبود قاطعانه خاموش کن. دیگه این بچه زمین رفت، آسمان رفت، گوش نره، زیر بار نره، بچه تربیت میشه. و الا اگه فریاد زد روشنش کردی به این نتیجه میرسه، دو تا میکنه، فریاد گره گشاست. هیبت این پدر میریزه، هیبت این مادر میریزه، دیگه محابت نداره. حالا 10 بار چیه دیگه، 100 بار فایده نداره، نمیدونه. یا فرض ببینید با رفتار خودش بچه رو خودخواه کرده، بعد داد و فریاد میکنه بچه من خیلی خودخواه. بابا ریشش رفتار خودت، مثل اون که مولوی میگفت طرف چیخ فریاد ناله، گفتن چرا اینقدر ناله میکنی؟ گفت سوزن فرو میکنه، تو با خودش سوزن فرو میکنه. گفت او نکن. حالا خودش بچهش رو خودخواه کرده، بعد فریاد میکنه بچه من خودخواه. چرا بچهت خودخواه شد؟ چون نمیبینی، توی تربیت نمیبینی، نابینایی. اگر میدیدی یه جوری دیگه رفتار میکرد. الان بچه شما همه اعضای خانواده رو در خدمت میبینه، پدر مادر همه دست بغل بسته آمادن این بچه لب تر کنه، همه تون داره بهش خدمت میکنی. این فهمیده که همه نوکرش، همه در خدمتش، در حالی که باید به این میفهموندی توی خانه خدمات متقابله، همه در خدمت هم، همه نوکر هم. چجوری؟
مقام وزارت و یک مقام صدارت
عرض میکنم اون. نه چجوری حالش میکردی؟ اینجوری که سفره رو پهن میکردی بعد میخواستی جمع بکنی، این بچه 1 سالش دیگه یه قاشق بده دست این، با محبت با خود تاتی تاتی ببرش تو آشپزخونه، بندازه تو ظرفای کسی. این یاد میگیره که همه نوکر اون نیستن، همه نوکر همه، همه در خدمت اون نیستن، همه در خدمت همه. این وقتی بزرگ شد دیگه لازم نیست پدر مامانه بهش بگه این بشقاب ببر، خودش سفره جمع میکنه. وقت وقتی تقسیم کار شد این بچه دیگه خودخواه نمیشه، چون میگه منم یکی از همسه بقیه، منم نوکرم، منم خادمم. توجه میکنید اون مرحله پادشاهی که گفتن، یعنی سعی کنید به میل بچه رفتار کنید. ببین چجوری دوست داره قاشقه رو ببره، پادشاهیه،
نه اینکه قاشق ندیده،
نه که ندیده استش، میگه من خودم میخوام ببرم، خودت ببر، نه میخوام سوار دوشت بشم ببرم سوار.
ولی قاشقه رو
من قاشق نمیبرم، من چنگال برمیدارم. یا مثلا وقتی داری جارو میکنی یه دستمال کاغذی به دستی، اینجا رو پاک کن. پادشاه میگه من دستمال دست نمیگیرم، مثلا من یه پارچه دست میگیرم، یا این پارچه رو دست میگیرم. پادشاه عمل کن هرچ، ولی حتما یه چیزی دستی، دستش حرکت کرد و شروع به کار بکن. میفهمه اینم تو خونه کارگره، میفهمه اینم خودخواه نمیشه. آدم ها چرا خودخواه میشن؟ چون چهار نفر جلوشون خموراز شدن، فکر کردن کسی هم رضا خودخواه میشن و خودپسند. خب ببین این چون اینو نمیفهمه در تربیت کم میاد. این باب رو این بسته است، مثل تو خونه هستی یه بادی میاد نمیدونی از کجا میاد، اتاق سرده و نمیدونی از کجاست، یا مثلا کنتور داری نگاه میکنی داره شماره میندازه، تمام آبان بسته است، نمیدونی نشتی کجاست که بری جلوش میری، یه وقت ساختمون هم نشتی میاره پایین.
خیلی خوب. و آخرش حضرت در یک عبارت بسیار کوتاه ولی بسیار تأثیرگذار و مؤثر این جمله رو بیان میکنن که این آدم با این ویژگی هایی که قبلا حضرت فرمودن، ذالک میت الاحیا، این مرده است در میان زندگان. ببینیم برداشت های رنج بچه.
ببینید ما یک زندمانی داریم، زندگانی داریم، خیلی فاصله. یه زنده داریم، یه زندگی داریم. کیم تو لجن زنده است، میلوله، حرکت میکنه، غذا میخوره، زنده است، ولی زندگی میکنه. آخه تو لجن که زندگی نداره. بعضی از ما ها واقعا زنده ایم، زندگی نمیکنه. گفت بی تو میشه زنده بود، زندگی نمیشه. علی علیه السلام مرده به کی میگه؟ به کسی که زندگی نمی کنه، فقط زنده است،
نفس میکشه.
میگه این میته. منتها ما دو جور میت داریم، یه میت افقی داریم، یه میت عمودی داریم، یه میت ساکن داریم، یک میت متحرک داریم. این میت متحرک حرکت میکن، هم میتیه که راه میره، میشه عمودیه، افقی نیست. میگه اینجور آدم ها که معرفت ندارن، اینا زنده هستن، زندگی نمیکن، میتن بین زنده ها. بله یه عده واقعا دارن زندگی میکنن، هم زندن. ما زنده به کسی میگیم که زندگی میکنه. ببین قرآن میگه من آمدم که به شما حیات بدم، یعنی زندگی بدم. شما زنده اید، من هم به شما زندگی.
تو قرآن مؤلف های حیات توی چیزای دیگه میتونه. خیلی خوب. بعد یه وقتای پزشکا به شخص میگن زنده که ضربان قلب داشته باشه، نبضش خوب کار کنه، تمام اون پارامترهایی که برای جسمی که باید سالم باشه رو داشته باشه. وقتی وقتای دیگه پای روانشناسا وسط میاد، میگن کسی که جسم سالم هم داره اگر مثلا نشاط و شادابی نداشته باشه اون زنده نیست، زندگی نمیکنه. ولی وقتی قرآن میاد وسط، یک سنجه هایی رو مطرح میکنه که اون وقت باید خیلی مراقب اونها باشیم دیگه، و این جز با معرفتی که رنج بر اشاره کردن به دست نمیاد و انشالله زنده باشیم و زندگی کنیم. بریم فضای برنامه رو معطر بکنیم به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. بازگردیم در بخش بعدی. من میخوام خواهش بکنم از آقای رنجبر که به چند تا سوال پاسخ بدن از سوالات شما. باز میگردیم، باز هم با احترام همراه شما.
اللهم صل على محمد وآله، 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 اللهم صل.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و
خاندان پاکش. باز هم من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل، گهگاهی از طریق نامه و از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. درسته که روزهای شنبه بحث نهج البلاغه رو داریم و تمثیلاتی که آقای رنجبر استفاده میکنن در لابلای فرمایشاتشون، ولی آقای رنجبر بعضی از جوانهای ما و حتی خانواده ها دوست دارن که مسائل جوانانشون رو مطرح بکنن و از زبان شما بشنون. و بحثی که اگر دوستان دنبال کرده باشن هفته گذشته داشتیم، چند تا سوال در خصوص ازدواج بود. باز هم پرسیدن که چرا نسبت به ازدواج در آموزه‌های دینمون اینقدر تأکید شده، اینقدر توصیه شده؟ مگه ازدواج چه ویژگی داره که اینقدر راجع بهش توصیه و سفارش داره؟
دیدید دیگه توی بعضی محله‌ها گاهی وقتا یه قوار زمین بله ساخته نشده. دقت هم کردید معمولا اینجا مزبله میشه، هر که هر زباله یا آشغالی داره انباری محله میشه، نخاله هاشونو میان اونجا خالی میکنه، یک محیط آلوده و مزاحم میشه و بهداشت هم تهدید میکنه. معتادان اگر بخوان چیزی تزریق بکنن، بهتر اینجا و مناسب تر اینجا براش همونجا برید، هم انواع سرنگ ها اونجا ریخته. دوران مجردی دقیقاً یک همچین وضعیتی داره، مثل قوار زمینی است که خیلی هم گاهی قیمت داره، خیلی ارزش داره، اما حصار نداره، ساخته نشده، دیوار نداره. هر که هر خلافی خطایی میخواد بکنه میره سراغ این آقا، هر که هر حرکتی میخواد بکنه میره اونجا. دوران ازدواج دوران است که افراد دور خودشون حصار میکشن، محصور میکنه، زن مرد رو محصور میکنه، مرد رو حفظ میکنه، مرد رو امان میده. این حلقه ای که خانم ها انگشت میکنن، آقایون به انگشت میکنن، یعنی ما دیگه رفتیم تو حلقه، ما رفتیم تو حصار. اونم حلقه آهنین، اونم یه حلقه طلایی، البته حلقه طلایی مال خانم هستا، مال آقایون باید آهنین باشه، صلابت داشته باشه. به هر حال کسانی که میان ازدواج میکنن، اینها در یک حصار امنی قرار میگیرن
و قرار میگیرن و پدر مادر باید نگران باشن. اگه بچه مجرد داره، این بچه مجرد چون مثل همون قوار زمینه بی حصاریه که همین
باشه. پیامبر فرمود تزوج و الا فانت من المذنبین، ازدواج کن و الا ردخور نداره، قطعا میری تو صف خطاکارا، قطعا میری تو صف گناهکارها. حفظ خیلی سخته، خیلی سخته.
خب باید وقتش برسه آخه آقای رنجبر.
خب در وقتش هم انسان میره تو خط گناهکارها دیگه، در غیر وقتش که نمیره که.
نه منظورم اینه که باید وقت ازدواج برسه که این حصار ایجاد بشه.
همین عرض میکنم، در وقت خودش اگر نری اون اتفاق میفته، در وقت خودش دیگه. تزوج به الا فانت من مضافن، برای این که اصلا ازدواج زندگی رو تسهیل میکنه، آسون میکنه. یه وقت شما ببین مثل ریل قطاره، این بچه ها که از مدرسه میان رو ریل راه میره، چون تکی راه میره چند قدم که رو یا این بر میفته اون بایی، دو نفر باشن، یکی این بر باشه، یکی اون بر باشه، دستشون هم دو دست هم باشه، دعوان با هم نکنن، بیارم پرش ندن، با احتیاط هم برن، نگاهشون هم به جلو باشه، تا آخر میتونن برن. یعنی حرکت خیلی آسان باشه.
قرآن میگه که اگر میخواید به آرامش برسید ازدواج بکنید. حالا بعضیا به امید این آرامش میرن ازدواج میکنن، که آرامش شاید قبلا داشته، حالا میخواد آرامش رو حداقل مضاعفش بکنه. بعد که میرن ازدواج میکنن، همون یه جو آرامشی هم که داشتن دست میدن، این چه جور توجیه میشه؟
ببینید دارو میخورن که درمان بشن دیگه، ولی بعض موقع دارو که میخوری درمان که نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. به قول مولوی میگفت که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفوزد، به جای که میزدود میفوزد. آخه روغن بادام میخورن که گلوشون حال بیاد، نرم بشه. میگه هر چه روغن بادام میخورد گلوش خشک و خوشتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا دارو میخوره درمان نمیشه؟ به دو دلیل، یا داروی مناسب رو انتخاب نکرده، گاهی طرف آنفولانزای خوکی داره، داروی آنفولانزای مهرقی میخوره، داروی مناسب انتخاب نکرده. یا نه داروی مناسبه، روش مصرفش بلد نیست. مثلا قرار 600-600 بخوره، 10-10 میخوره، یه روز میخوره، یه روز نمیخوره، یه کم میخوره، یه زیاد میخوره. ازدواج هم طوره، زن آرامش میده به دو شرط. یکی این که انتخاب مناسبی باشه، که در شهر میگیم کف به هم باشن. یه وقت آقا چارچوب داره، مقیده، پایبنده، حساب کتاب داره، خانومه نیست، لا قیده، لا اوبالی، اصلا چارچوب نداره. خب اینا با هم ازدواج کردن، کف به هم نیستن، انتخاب مناسبی نیست. گاهی انتخاب مناسبی، هر دو به هم میان، اما این آقا روش زنداری بلد نیست، اون خانم روش شوهرداری بلد نیست. این المرأت و ریحانه، زن گله. یادتون باشه گلی که انتخاب میکنید باید مناسب باشه. یه وقت برای آپارتمان انتخاب میکنید، برای باغچه انتخاب میکنید، گل آپارتمانی با باغچه فرق میکنه. بعضی خانوما آپارتمانی هن به درد زندگی میخورن، بعضی خانوما به درد خیابون میخورن، به درد پارک میخورن، به درد کوچه و خیابون میخورن. انتخابت باید درست باشه. بعد حالا گل آپارتمانی که انتخاب کردی باید روش نگهداریش بلد باشی، چقدر آب بهش بدی، چقدر به نور نیاز داره، روش نگهداری داره. تمام طلاق ها شما ریشه یابی بکنید، یکی از این دوتا عاملشه، یا انتخاب مناسب نبوده،
یا روش نگهداری داشته،
یا روش نگهداری نداشته، بلد نبوده با این خانمش چجوری رفتار بکنه. بالاخره زن و مرد در صورتی میتونن به هم آرامش بدن که استانداردهای شرعی و دینی رو رعایت بکنن. ولی مثل کپسول گاز، کپسول گاز حرارت بخش، گرما بخش، ولی اگه استاندارد نباشه خونه رو هوا میبره.
بسیار متشکرم. چند تا سوال دیگه مونده بود، حالا ان شاءالله میذاریم هفته آینده اگر توفیقی حاصل شد. آقای رجب خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. یادمون باشه که در طوفان‌های زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودنه. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا پشت و پناهتون. خیلی متشکرم. سلامت باشید.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم. تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسشهایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه های وجود تو همه جا به وضوح دیده می شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست. و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه های از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است